در این لحظه خواهیم گفت از حضور با شکوه مردم در روز جهانی قدس،
آغاز ثبت نام مدارس سمپاد، کارت‌های سوخت و رشد صادرات محصولات کشاورزی
در پیشخانه اول شهر آفتاب.
رژیم قاسب صهیونیستی در حال تجربه شکست‌های بزرگ و استثنایی است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت نقشه جهان و منطقه در حال تغییر و تحول، جایگاه جهانی و موقعیت منطقه ایالات متحده در معرض تهدید و رژیم صهیونیستی در حال تجربه شکست‌های بزرگ و استثنایی است. آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد 1403 از امروز.
بله، عزیزانی که علاقه‌مند هستند به تحصیل در این مدارس به پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه می‌کنند و ثبت نامشون رو انجام میدن. ثبت نام آزمون ورودی مدارس سمپاد 1403 تا 28 فروردین ماه ادامه داره. کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه حذف نمی‌شود.
مدیر عامل شرکت ملی پخش پرورده‌های نفتی گفتند که وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری در جایگاه‌ها با توجه به قانون بودجه 1403 محدود خواهد شد، اما این به معنای جمع‌آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری در جایگاه‌ها نیست.
بله، و تأکید کردن که کارت اضطراری برای جایگاه‌های سوخت کماکان تا تکمیل مقدمات وجود خواهد داشت و تدابیر لازم برای صدور کارت سوخت شخصی هم در نظر گرفته شده.
و رشد صادرات محصولات کشاورزی در سالی که گذشت.
این خبر رو وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردن. گفتن که در سال 1402 حدود 8 میلیون تن محصول کشاورزی صادر شده از کشورمون. آمارها از نظر وزنی هم حدود 23% رشد رو در این حوزه نشون میده. همچنین از نظر ارزشی چیزی نزدیک به 6 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی به دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه انجام شده.
بله، و نکتهش اینه که ما در گذشته نه چندان حالا دور وارد کننده خوراک دام بودیم، اما امروز به 10 کشور دنیا خوراک دام به ویژه خوراک آبزیان صادر میکنیم.
الهی شد. هفت و سه دقیقه، اینجا شهر آفتاب رادیو تهران.
7:05.
وقت خروسخون صبح، اون لحظه‌ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهارشنبه 6:30 تا 8:00 صبح، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب.
اولین مهمان ما امروز در شهر آفتاب جناب آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر سیاسی و امنیتی. آقای دکتر دهقان، سلام عرض میکنم، به رادیو تهران خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. روز جهانی قدس رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
و حضور مردم در راهپیمایی روز قدس فکر میکنم بیانگر خیلی از موضوعاته که میتونیم مشتاق باشیم شما راجبش برامون صحبت بکنیم، و البته با توجه به اتفاقهایی که در منطقه روی داده و جنایتهایی که همچنان در غزه و فلسطین اشغالی رژیم داره انجام میده، قطعا صحبتهای شما شنیده نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی میداریم یاد و خاطره همه کسانی که در راه بزرگ داشته آرمان‌های انسانی فداکاری کردن و جانشون رو از دست دادن. ما روز جهانی قدس رو پشت سر گذاشتیم، در حالی که هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی دارای یک توسعه و گسترش قابل توجهی بود حرکت دیروز. ما هم به لحاظ کمیت کسانی که شرکت کرده بودن در کشور خودمون شاهد بودیم که با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه بودیم. علی‌رغم اینکه اواخر تعطیلات بود، باز هم نسبت به سال‌های گذشته یک آمار قابل توجهی افزایش داشت حضور مردم، و به لحاظ کمی به این لحاظ که در اکثر نقاط عالم، در کشورها و مجامعی که حتی دینی هم نبودن، اسلامی هم نبودن، به لحاظ موضوعات انسانی و جنایات ضد انسانی که رژیم اشغالگر قدس این روزها داره انجام میده، شاهد برگزاری تظاهرات بودیم، از جمله در کشورهای اروپایی، در قاره آمریکا، در قاره افریقا، در جنوب شرق آسیا شاهد این تظاهرات بودیم. و این موضوع نشون داد که به خاطر جنایات رژیم صهیونیستی، موضوع قدس و موضوع فلسطین از مرزهای اسلام هم فراتر رفته و تبدیل به یک موضوع کاملا انسانی شده، و نشون میده که عزم بشریت و عزم جامعه انسانی در افکار عمومی به حمدالله برای برخورد با اقدامات جنایتکارانه این رژیم خونخوار و گرگ صفت منسجم تر شده، و در واقع درک درست و بهتری جامعه انسانی نسبت به ماهیت این رژیم پیدا کرده. ما در گذشته شاهد بودیم که هرگاه درگیری روی میداد و جنایتی توسط رژیم اشغالگر قدس صورت میگرفت، به دلیل اشراف و در واقع سلطه‌ای که بر رسانه داشت و ابزار افکار عمومی رو به کار میگرفت، بخشی از افکار عمومی جهانیان رو در غرب همراه خودش میکرد و فلسطینی ها و مستضعفین حامی فلسطینی ها از بیان و انتقال آرمان خودشون و ماهیت موضوع تا حدودی ناکام بودن و افکار عمومی به نفع اسرائیل شکل میگرفت در قبل، ولی در این دوره، در این جنایات بیش از 6 ماهه‌ای که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، این موضوع کاملا برعکس شد و امروز رژیم صهیونیستی یک بازندگی محض در عرصه افکار عمومی، در عرصه رسانه، در عرصه دیپلماسی عمومی هست و امروز کمتر کسی هست که در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده باشه مگر خاطر ماهیت جنایت کارانه که خود اون افراد داشته باشند. یا
آقای دکتر، این فشار افکار عمومی و تغییر افکار عمومی که بهش اشاره کردید میتونه منجر به تغییر سیاست‌های دولت‌های غربی نسبت به رژیم صهیونیستی هم بشه یا نه؟
به هر صورت نظام‌های سیاسی و رژیم‌های سیاسی در غرب بر جامعه انسانی می‌خوان حکمرانی بکنن بر یک سرزمین بدون زندگی انسانی که نمیخوان حکمرانی بکنن، مجبور هستن تا جایی که ممکنه ملاحظه افکار عمومی رو داشته باشن. به همین دلیل ما شاهد هستیم که بسیاری از رژیم‌های غربی حساب خودشون رو از حساب رژیم صهیونیستی در حال جدا کردن هستن، یا حداقل اینطور نمایش میدهن که در جنایات این رژیم خونخوار نمیخوان شریک باشن. ما موزگیری های اسپانیا رو میبینیم، حتی انگلیسی که خودش به وجود آورنده یه رژیم صهیونیستی هست، اخیراً در واقع این پیشنهاد قطع ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی رو و در فشار قرار دادن نخست وزیر توسط پارلمان رو و گروه های حقوق بشری رو شاهد هستیم که منجر به اتخاذ مواضعی شده. حتی امریکایی ها که در عمل بدون چونه چرا در حال حمایت از رژیم صهیونیستی و مدیریت جنگ هستند، اما به ظاهر اینطور نشان میدهند که در حال تحت فشار گذاشتن رژیم صهیونیستی برای پذیرش آتش بس و ارسال کمک های بشردوستانه، باز کردن مسیرهای کمک های بشردوستانه به غزه هستند. یعنی اینطور که نشون میدهند اینه که ما داریم اسرائیل رو تحت فشار قرار میدیم. اختلاف نظر بین بایدن و نتانیاهو وجود داره و امثال اینها، یعنی حتی در ظاهر هم که هست مجبور هستن حساب خودشون رو جدا بکنن. و خب بعضی از کشورهای مدار واقعی تر و یه خود بیشتر احترام به افکار عمومی رو میذارن، لذا رژیم صهیونیستی بیش از هر زمانه در تمام این عمر نزدیک 80 ساله، عمر منحوس 80 سالش، امروز تحت فشار افکار عمومی و حتی رژیم‌های سیاسی در شرق و غرب عالم هست.
پس باید بگیم به نوعی این آتش پراکنی رژیم صهیونیستی در حال حاضر نشأت گرفته از قدرت این رژیم نیست، شاید حتی بیشتر باید بگیم نشانه ضعف در شرایط فعلی.
دقیقاً، یعنی کسی که به انسانهای بیگناه، به زن و بچه بیگناه، به انسانهای بیدفاع، بچه های چند ساله، نوزادان حمله میکنه و کشدار روی اینها انجام میده، نشون دهنده این هست که از برخورد با صاحبان رزم، برخورد با رزمندگان حماس واقعا عاجز هست و نتونسته. ما امروز این جنایت های رژیم رو بخش قابل توجهیش رو ناشی از یک حرکت در واقع ناشی از عصبانیت و ناشی از سرخوردگی توسط رژیم صهیونیستی میبینیم، بخشش ناشی از این هست که شخص نتانیاهو تصمیم گیرنده هست و میدونه ضعف‌هایی که قبلا داشت، مشکلاتی که قبلا داشت، یک دولت ائتلافی ضعیف و شکننده رو تشکیل داده بود، با این در واقع اتفاقاتی که رخ داد پایان عمر سیاسیش رقم خورد، لذا تلاش میکنه این موضوع رو به تأخیر بندازه، تلاش میکنه از طریق درگیر کردن طرف‌های ثالث و چهارم و پنجم به داخل درگیری دامنه یه درگیری رو گسترش بده و در سایه این گسترش درگیری یک دیوار دفاعی برای شخص خودش و دولت خودش پیدا بکنه و ایجاد بکنه.
بله.
لذا میدونه پایان جنگ، آتش بس، مساوی هست با پایان عمر سیاسی خودش که دو تا موضوع رو در پی خواهد داشت: یک، سقوط دولت، دو، تداوم محاکمه‌ای که قبل از تشکیل دولت به خاطر فسادهای اقتصادی و سیاسی خودش و خانواده‌اش تحت پیگرد دادگاه بود و مسائلی که به خاطر این حادثه اخیر پیش آمد تحت تعقیب حتی خود دادگاه‌های رژیم صهیونیستی و بعدن دادگاه های بین المللی خواهد بود. سعی میکنه حتی امکان این موضوع رو با یک موفقیت چشمگیر در واقع همراه بکنه و خودش رو در سایه اون موفقیت در مسئولیت قرار بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ناصر دهقان، تحلیلگر مسائل سیاسی.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
هذا المحور، هذا المخيم الذي يقف على رأسه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور وهي مركزه الأساسي وهي داعمه الأقوى. نقول لك لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
معصومی رو که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن بیاد حاکم کنه کره زمین؟ بله، دردسر داره، گرونی داره، قحطی داره. میفهمی داری چی کار میکنی؟ تو میخوای به حکومت همه طاغوت‌ها در طول تاریخ پایان بدی؟ مگه میشه بی دردسر، بی گرونی، بی فساد، ظلم؟ خود قرآن فرمود ولو کرهل مشرکون ولو کرهل کافرون. همه دنیا میریزن سرتون کمان که ریختن، هنوزم دارن میزن. سختی داره. امام حسین علیه السلام میفهمد اینها موفق خواهند شد اما فیوزان اذیت میشن.
انسان ها گاهی که امواج متراکم ظلمت و ظلم رو مشاهده میکنن مایوس میشن، اما پایان این شب سیاه و ظلمانی قطعا طلوع خورشیده.
این انداز شد ایران من، ایران من، تاریخ از روز ازل شعری که میخواند تو، این آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند تو،
هفت و بیست دقیقه بریم سراغ پیشخوار ورزشی.
در این بخش عرفان کرمی با ماست و ما قهرمان شدیم. تیم ملی هاکی روی یخ دختران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه قهرمان شدن و بعدش اتفاقاتی افتاد.
امیر قلعه‌نویی قهرمانی تیم ملی هاکی روی یخ دختران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا رو تبریک گفتن. تیم دختران هاکی روی یخ ایران در فینال این مسابقات به مصاف فیلیپین رفتن و با پیروزی 4-0 به عنوان قهرمانی رسیدند. ایران دوره گذشته نایب قهرمان شده بود.
فوتبال دوستان بدونن که از امروز هفته 22 لیگ برتر شروع میشه. چه خبره ارفان؟
بله، استقلال از ساعت 19 به مسافه مثل رفسنجان میره. مثل رفسنجانی که در جام حذفی استقلال رو حذف کرد، ولی خب این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. نساجی هم از همون ساعت، یعنی ساعت 7 شب، در مقابل ملوان قرار میگیره و از ساعت 19 زباهن میزبان شمس‌آذر قزوینه. فردا گلگهر میزبان پرسپولیس، پیکان با استقلال خوزستان بازی میکنه و فولاد و هوادار هم دیگر دیدار فردا رو تشکیل میدن. روز دوشنبه یعنی پس فردا هم مسابقات هفته 22 پیگیری خواهد شد، جایی که صنعت نفت آبادان در آبادان باید از سپاهان پذیرایی بکنه و تراکتوری که در تبریز میزبان آلومینیوم.
پس تو این هفته بیشتر از 6 تا 7 تا بازی رو ما شاهد هستیم در لیگ 22 در هفته 22 لیگ برتر.
بیرانوند خیلی جدی شد.
آره، خیلی از پرسپولیسیا و البته هواداره این تیم و باشگاه پرسپولیس معتقدن که اجزا بیرانوند توی اردوی تیم ملی مصدوم شده. درگیری و بیانیه بازی بین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس این روزها بالا گرفته. تیم ملی میگه که اجزا بیرانوند از قبل این مصدومیت رو داشته و باشگاه پرسپولیس معتقده که همه بازیکنایی که وارد اردوی تیم ملی میشن به لحاظ پزشکی چک میشن. پس در نتیجه علیرضا بیرانوند مشکلی نداشته که تو بازی اول مقابل ترکمنستان بازی کرده به طور کامل و توی همون مسابقه هم توی یه صحنه احساس درد میکنه ولی بازی رو ادامه میده. همراه تیم ملی هم به ترکمنستان میره برای بازی برگشت ولی بازی نمیکنه و میگن که اگر مسئولیتش به موقع تشخیص داده میشد و در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار میگرفت، الان علیرضا بیرانوند رو شاید یکی دو بازی پرسپولیس نداشت، ولی گفته میشه که ممکنه تا 6 هفته علیرضا بیرانوند نباشه و پرسپولیس بعد با دروازه‌بان دوم بازی بکنه.
متاسفانه تنیس روی میزمون بدشانسی آورد و نماینده‌های ایران حذف شدن. چی شد عرفان؟
نیما عالمیان و امیرحسین هدایی دو ملی‌پوش ایران تو مرحله 1/16 نهایی رقابت‌های تنیس روی میز فیدر کرواسی با شکست برابر حریفانی از کره جنوبی و هنگ کنگ از صعود به دور بعد باز موندند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.
چقدر حیف، ان شاءالله دورهای بعدی
ان شاءالله.
فینال مرگ و زندگی والیبال
در چارچوب مسابقات لیگ برتر والیبال ایران و از بازی دوم فینال، تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان و شهداب یزد در حالی به مساف همدیگه میرن که فولادیا بازی اول رو با نتیجه 3-2 توی یک دیدار جذاب از آن خودشون کردن. شاگردای بهروز عطایی تو تیم فولاد سیرجان ایرانیان که برای قهرمانی تو لیگ برتر بسته شده به هیچ چیزی جز برد تو مسابقه دوم که امشب با ساعت 7 برگزار میشه رضایت نمیدن. بدون تردید اونا با داشتن ستاره‌ای مثل سید محمد موسوی و پوریا حسین خانزاده که در بازی اول درخشیدن به دنبال تمام کردن کار هستن. اونورم شهداب که خب با سد محکمی مثل محمد موسوی تو بازی اول روبرو شد به دنبال این هستش که کار رو به بازی سوم بکشونه. جالبه بدونید که این دو تیم تا کنون تو این فصل 3 به مساف همدیگه رفتن که هر 3 رو فولاد سیرجان برده و امشب چهارمین تقابل دو تیم برگزار میشه که اگر فولاد سیرجان بتونه شکست بده مجددا شهداب یزد رو به عنوان قهرمانی لیگ برتر میرسه. این بازی از ساعت 19 در سالن فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.
از والیبال گفتیم، بریم سراغ والیبال نشسته، مسابقات انتخابی پارالمپیک پاریس.
بله، دومین پیروزی پیاپی تیم ملی والیبال نشسته بانوانمون در با برد برابر تایلند اتفاق افتاد. مسابقات انتخابی پارالمپیک پاریس به میزبانی چین در حال برگزاریه و خدا رو شکر تونستیم 3-0 در واقع تایلند رو شکست بدیم در کشور چین.
قائدی در رادار پورتو، براگا و دو باشگاه دیگر.
بله، مهدی قائدی که در حال حاضر از تیم اتحاد کلبا امارات مورد توجه چند باشگاه اروپایی قرار گرفته. روزنامه اوژوگو پرتغال خبر داده که مهدی قائدی در رادار دو باشگاه براگا و پورتو قرار داره و باشگاه‌هایی مثل اندرلخت بلژیک و یک تیم ژاپنی هم که هنوز اسمش عنوان نشده در رسانه‌ها خواهان جذب مهدی قائدی هستند.
آخرین خبرمون هم اختصاص داره به شجاع خلیلزاده که 10 کارته شد، درسته؟
بله، شجاع خلیلزاده با دریافت کارت زرد در بازی سپاهان، در بازی تراکتور با سپاهان 10 کارته شده. برای دومین باره که داره 5 کارته میشه و دیدار تراکتور مقابل آلومینیوم عراق رو از دست داده.
هفت و 26 دقیقه و اینجا شهر آفتاب.
تو بهترین شرایطم حالمو بهتر میکنی، تجربه بهشتم بسم و یاسم میکنی، کنار تو هر یه نگاه مثل یه شرف آخره،
مهمان خواهیم داشت در شهر آفتاب سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و سخنگوی پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به شهر آفتاب.
جناب آقای امیدی، عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند و عرض قبولی طاعات و عبادات در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. از مردم پرسیدیم با توجه به اینکه امروز اولین شنبه کاری سال جدیده، اتفاق جدیدی قراره در محل کار براشون بیفته یا نه. به هر حال روز مهمیه و میتونه حکایتگر وضعیت در روزهای آینده هم باشه. با توجه به مسئولیت شما خواهش میکنم در خصوص ترافیک تهران صحبت کنید برامون، اینکه در این اولین روز کاری به نوعی برای خیلی از مردم وضعیت ترافیکی چطوره و پلیس راهور چه تمهیداتی رو در نظر گرفته.
خب به استدلال من برسونم که با توجه به رصدهایی که ما در مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ از توسط دوربین‌های سطح شهر انجام دادیم، خوشبختانه از ابتدای صبح وضعیت خیلی خوبی داریم، وضعیت معاور خلوت، مشکل خاصی نداریم، ولی خب بعضی در معابر ورودی به شهر چه در قسمت غربی تهران، در قسمت شرقی تهران، قسمت شمالی آزادراه تهران شمال و همچنین قسمت جنوب محور امام رضا، آزادراه تهران قم، خلیج فارس که رصد کردیم، الحمدلله خوبه وضعیت. بار ورود رو همچنان داریم، کسانی که به صورت مسافر نوروزی بودن و در حال ورود به شهر هستن، خوبه وضعیتمون، خدا شکر مشکل مورد خاصی نداریم و الحمدلله روز خوبی رو شروع کردیم.
خب خدا رو شکر. و نحوه مدیریت شهر توسط پلیس راهور در حوزه مسئولیت خودش در سال جدید آیا با تغییری همراه خواهد بود؟ سیاست تازه‌ای بناست اعمال بشه یا خیر همون روال سال گذشته؟
من شما عرض کنم که خب با توجه به این که ما در طول نوروز اقداماتی رو انجام داده بودیم در طرح نوروز و با توجه به رزمایشی که داشتیم، خب اطلاع رسانی خوبی هم که از طریق